أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. بحث راجع به سعادت و شقاوت بود. گفته شد سعادت حقیقی برای انسان عبارت از سعادت قلبی است که دل مخزن محبت الهی شود. و در جلسه گذشته گفته شد همان گونه که فرد سعادت دارد و شقاوت دارد، جامعه هم سعادت دارد و شقاوت دارد. شخصی که سعادتمند است یا نعوذ بالله اهل شقاوت است، یا جامعه ای را که سعادتمند است و جامعه ای را که بدبخت است. بعد گفته شد آیا سعادت به اون معنا که برای فرد است به همون معنا برای جامعه هست، یا سعادت فرد در چیزی و سعادت جامعه در چیز دیگری است؟ گفته شد خیر، سعادتمندی یک انسان به الهی شدن اوست. سعادتمندی جامعه هم به الهی شدن جامعه است. و همچنین راجع به شقاوت فرق نمی کند. جامعه‌ای که الهی شد اون جامعه سعادتمند است از نظر معارف ما، و اگر نعوذ بالله انحراف داشت از مسیر الهی، شیطانی بود، این جامعه بدبخت است. بعد بحث این شد که آیا سعادتمندی فرد پیوندی با سعادتمندی جامعه دارد یا نه؟ عرض کردم بلی، پیوند دارد، جدا نیست. لذا بحث به اینجا رسید در جلسه گذشته، آخر بحث به این که همان گونه که انسان وظیفه دارد در سعادتمندی خودش بکوشد، باید برای تحصیل سعادت نسبت به جامعهش بکوشد. همان گونه که مقید است خودش را از شقاوت نجات دهد، بکوشد جامعه را از شقاوت و بدبختی نجات بدهد. اینها با هم پیوند دارند. نباید انسان نسبت به جامعهش بی تفاوت باشد. احساس مسئولیت نسبت به سعادتمندی جامعهش داشته باید باشد. حالا تحت عناوینی بنده جلسه گذشته عرض کردم، چون شب 34 مسئله من دارم در پیش، لذا من اینها رو مختصر عبور میکنم. خب سوال میشود به این که انسان چه کند که جامعهش را سعادتمند کند، اون وظیفه‌ای را که دارد در ربط با تحصیل سعادت نسبت به جامعه چیست؟ جواب روشن است با مطالبی که در گذشته گفته شد. چون سعادتمندی جامعه همون معنایی است که در سعادتمندی فرد است، لذا تحصیل سعادتمندی برای جامعه همون چیزی است که انسان به کار می‌گیرد. برای چی؟ تحصیل سعادت نسبت به خودش. فرق نمی‌کند. ولی خب من این رو به طور اصطلاح واضح و آشکار عرض میکنم. دو راه دارد، یک علمی دو عملی. به این معنا در باب مسئله شخص گفتیم پایه سعادتمندی شخص یعنی سعادتمندی قلبیش دو چیز است، دو سعادتمندی است، عقلی و نفسی. عقلی عبارت از چیست؟ معرفت نسبت به معارف حقه، ادراک نسبت به معارف حقه که ما گفتیم سعادت عقلی است. سعادت نفسی بود که تحصیل فضائل نفسانی بود در باب فرد. جامعه هم همین است. خوب دقت کنید، در بعد علمی باید انسان به اون مقدار که میتواند افراد جامعه را آشنا کند به معارف حق در بعد عقلانی آنها. مثل خودش چه فرق میکنه؟ آشنا کردن جامعه به معارف حق، یعنی اون چیزی را که در ارتباط است با عقل اونها، ادراکات عقلی اونها. خب در اینجا یه مسئله پیش میاد و این است که هر کس به قدر فهمش در اون حدود که ادراک کرده است تفهیم میکند، آشنا میکند. اینطور نیست که این کافی باشد. اگر شخص میتواند تلاش هایی بکند که کسانی را که بیش از این میتوانند در این بُعد کار کنند نسبت به جامعه که ما ازش تعبیر میکنیم به بُعد فرهنگی جامعه، به هر مقدار میتواند این باید تلاشش رو بکنه، یعنی شرایطی رو فراهم بکند، معداتی را تمهید بکند که اونهایی را که در توان دارن از نظر فکری عرضه کنن معارف حق را به جامعه عرضه کنن. خودش نمیتواند در یه سطح عالی بیان کند و عرضه کند و دستگیری کند، اما میتواند شرایطی را فراهم کند که اونهایی را که توانش رو دارند عرضه کنند و کار کنند روی بعد تفکری جامعه. من اگر اینا رو بخوام باز بکنم خیلی میشه. یک کسی از نظر بدنی هست، یکی از نظر مالی هست، امثال یکی تدبیری هست، اینا باید کار بکنه. و ما داریم این معنا را که انسان در ربط با سعادتمندی جامعهش در بعد معرفتیش این باید تلاش داشته باشد. حتی من صحیفه سجادیه رو یه وقت نگاه میکردم که حتی دعا، من در دعا دیدم این را که زین العابدین صلوات الله علیه از خدا میخواهد که جامعه اش معرفت به او پیدا کنند که معرفت به او پیدا کردن سعادتمند میشوند. ما در بحث گذشته گفتیم اسعد الناس چی من عرف فضل ما را، توجه میکنید چه حرف کردم؟ من شاید جلسه گذشته بود من اینو خوندم. حالا جمله دعا رو من میخونم. دعای 26 همه صحیفه سجادیه است، دارد وزدهم بصیرتن فی حقی و معرفتن بفضلی حتی یسعدو بی. خوب دقت کنی که اینجا بحث جامعه، وزدهم بی افزای، بینایی نسبت به اونها در ارتباط با حق من و معرفت به فضل من. تا چی؟ تا اینکه اینها سعادتمند شن به وسیله من. من سبب وسیعی بشم، سبب سعادتمندی جامعه بشم در بعد معرفتی. من سبب بشم، بی با نیم سببی است. در این دعا دارد هر وقت حضرت یاد همسایه ها و اولیا و دوستانش می افتاد، یعنی همون جامعه ای را که داشت زندگی می کرد، اول دعا می دارد این را، از این دعا معروف به این جهت. نه اینکه انسان بی تفاوت باشه، نه. دوم مسئله عملی است، با اون که ترغیب جامعه است به اعمال نیک و بر حذر داشتن آنها از اعمال زشت. یه بحث امر معروف و نهی از منکر گفتم، این من این نمیخوام واردش بشم، واجبم هست و گفتم یکی از شاخه‌هاش که من دیشب خیلی عناوین رو گفتم که ما از اینا به دست میاریم، مسئله چی؟ انسان مسئولیت داره نسبت به جامعه. من وارد اون بحث مفصل نشدم، عبور کردم. حالا من به اون کاری ندارم و اون است که از راه عمل. چرا؟ همون گونه که من بود عقلانی داشتم و سعادتی داشت، عبارت از چه بود؟ ادراک چی؟ معارف بود، اصول اعتقادی بود از مبدأ تا ماها. همونطور جامعه من هم اینطور است، بعد نفسانی دارد. چه چیز سازنده ی بعد نفسانی من است و سعادتمندم میکنم؟ عمل، طاعت، این بود دیگه. جامعه هم باید همین کار کرد اگه بخوای سعادتمند بشه، بلکه نقش زیربنایی دارد. مثل خود انسان، کسی که به رذایل اخلاقی مبتلاست و فاقد فضائل است، ما گفتیم از نظر ادراکات معرفتیش ناقص است. اگر انسان بخواهد بود عقلانی جامعش را به سعادت برساند، بداند بدون این که سعادت نفسانی برای اونها بیاید، این کاربردی ندارد. این اهم است. در یه مرتبه وقتی که اینها معارف رو دریافت کردن، در یه مرتبه که پشتوانه بود، باید به سراغ عمل برید. ترغیب به عمل. بازداشتن از گناه، از اون طرف ترغیب کردن به اعمال صالح. اگه بخوام جامعه همون سعادت من بشه. بله میدونم مسئله چیه. الان مشکل در این است که ترغیب به عمل بدون عمل نمی شود. و چون فرض کنید من فاقد عملم، لذا نمیتونم ترغیب به عمل بکنم، و اگر ترغیب کردم و عمل نبود چیه؟ عکس عملش بدتر میشه. مشکل اینجاست. لذا در بود به اصطلاح ما عقلانی میشینیم ردیف میکیم پشت سرم مسائل علمی رو از جامعه روشم کار میکنم، دستگاه تبلیغاتی ما. اما برای تصحیح نفوس، خوب دقت کنید، میتونه کار بکنه.
این ظریف بود این که گفتم. اینی که عرض میکنم مطلقا دارم میگم، تمام دستگاه های فرهنگی ما و پرورشی، مدرسه ها، دانشگاه ها، هنرستان ها، همه به همه رو دارم میگم. چرا برد ندارد؟ خیلی به من مراجعه میکنه. چرا برد ندارد؟ ما مسائل اصول اعتقادی بینش و سینا میگیم، توجه کردی؟ خیلی هم زور میزنی، برد نداره. بیا جوابش میدم من. چرا؟ جهت اینه و اونیست که نفوس اینها مبتلا به رذائل است و تصحیح نفوس اینها با تحصیل چه فضائل اخلاقی است. ندارن فضائل اخلاق، لذا نفوس نداره معارف درشون. اینا ریشه یابیست. میریم جلو. خب میگه به این که بله، حالا البته یه عده هستن اهل به اصطلاح یه سنخ به قول ما جنبه های صفای باطنی هستن و خودش ببینه فاقده ارزم نمی کنه. یه عده نه مثل من بی حیاست فاقده، ولی در این حال میاد اخلاق میگه. چه اون که میگوید شو و فاقد است و میبینه اثرم نمی کنه، در این بود میخواد کار بکنه، مال خاطر اینکه خودش نداره. امر معفونه از مکری چیز جداست، من گفتم همگانیست، اون بحث این حرفانیست. اینجا بحث ما بحث اخلاقیست. چون باید ترغیب به عمل با عمل کرد، اینه که نفوذ داره. وقتی میبیند به اصطلاح ما مربا که مربی چگونه است، نمیره سراغش دیگه، بردم نداره. بعدم هی میکوبیم روی چی؟ روی مسائل علمیه معرفتی. میگی بردم نداره، باید به این طرف ریشه این بره. خودتو درست کن، به هر مقدار خودت را ساخته ای بساز و برد دارد، سعادت نفسانی بازش بگیری. عمل کن، عمل تو او را به عمل میکشاند و سعادت بندش. خب اینم بود عملش. بله جامعه رو میشه سعادت مند کرد. مسئله دیگه، چون من مسئله زیادی دارم در پیش، یه فرداشای بیشتر دیگه باقی نمونده، میخوام تا حدودی سر سر بحثم جمع کرده باشم. آیا مسئله تحصیل سعادت فردی نسبت به فرد شخص و تحصیل سعادت برای جامعه، اینا جنبه طولی دارن تو این بحثو گفتم، یا عرضی هستند؟ یعنی چی؟ به این معنا که اول خودم را باید به طور کامل در ابعاد گوناگون اخلاقی بسازم، تحصیل کنم جمیع فضائل را، بعدم نسبت به معارف همچنین، اون وقت برم سراغ چی؟ تحصیل چی؟ سعادت برای جامعه مسئولیت پیدا میکنم یا نه؟ این طولیست و اونیست که بگیم اول خودم رو بسازم بعد برم سراغ جامعه. این میگن طول. عرضی معنیش این نیست، در همون موقع خود را میسازم جامعه را هم بسازم، تحصیل سعادت برای خودم میکنم، دوشا دوش او برای جامعه هم تحصیل سعادت میکنم. این بحث
گفتم من فهرست مباحث زیادی رو دادم، نرسیدم یارو واردش میشه، ولی میگم جوابش و این است که نخیر طولی نیست، عرضیست. ما از معارف اون به دست میاریم، آیات روایات که گفتم خیلی بسیاره، بخوام وارد بشم اینا عرضیست.
یعنی همون موقع که داری تحصیل سعادت برای خودت میکنی، چه در بعد عقلانیش چه در بعد نفسانیش، همون موقع و منصفانش این است که من گفتم به هر مقدار که تحصیل کردی به همون مقدار عرضه کن. بعضی ها، من این که گفتم که مطلب توش هستش، من خیلی مسائل در نظر دارم، نظریه در نظر دارم، میخوام رد کنم. میگه تا خودت به کمال مطلق نرسیده ای، توجه کردید، کذا و کذا، این نیست مسئله، در این باب این حرف نیستش. لذا میبرند یه عده رو از جامعه، میکشنشون کنار، ولی اینکه این بدبختش کرده است، شقیش کرده، چون یه وظیفش بود، این واجب بود برش، از یه طاعت انداخته شد. خب مطلب دیگه و این که در باب تحصیل سعادت برای افراد جامعه، آیا نسبت به افراد جامعه حق تقدمی هم در کار است یا همه مساوی هست؟ جواب نه، حق تقدم است. ما اون چی که از آیات روایات به دست میاریم، حق تقدم به وسیله انتساب ها و تقرب ها به انسان است، از نزدیکان شروع می شود و انذر عشیرتک الاقربین، خطاب پیغمبر اکرم است در باب چی؟ هدایت به اسلام، دستگیری برای سعادتمندی جامعش، اول خویشاوندان است، اول از داخل خونه شروع کن. حالا این اول میگم زمانی نیست، معناش این نیست از رفتش انسان بیرون برخورد کرد به کسی میتونه دستشو بگیره بگه نه فلانی گفته اول از خانواده، نه، بحث اهتمام است. اگر امر دائر است بین اینکه فرزند خودم را بنشینم و تربیتش کنم، سعادتمندش بکنم، توجه کردی؟ یا برم پشت اون طرف در فرزند خودت مقدم است، من اینو خواستم بگم، از قرآن هم بگم. داریم ما کسانی را که اینها این سنخ مسائل در نظرشون چیه؟ نیست. بله اگر توان این رو ندارم، البته توان علمی اینجا مطرح میشه، بلا توان عملی نیست، به هر مقدار در داخل منزل عمل بکنی او رنگ میگیره. اینجا رو شوخی نکن، من اینا رو تفکیک میکنم، این مسئله علمی شو. بله میگی کشش علمی نداره، بچه هم مثلا فرض کن تحصیلاتش بالاست، یه کسی بالاتری میخواد، خب حالا چون بالاتر میخواد دیگه نمیتونم کمکش کنم، چرا؟ دستشو بگیر بده به دست اون کسی که میتونه، تازه تمام نشد رهاش بکنی. در اول بحثم گفتم در بحث علمی بود فرهنگی، اون که خودش از نظر فرهنگی توانش رو ندارد ولی میتواند به بود فرهنگی چیکار کنه؟ کمک بکنه. چرا نمیتونه کمک بکنه؟
بدنی، تدبیری، مالی، جانی، همه چی میتونی. زمین فراهم کردن این کارا خیلی خوب میشه. خب در اینجا یه مطلب دیگه من عنوان میکنم و این است که تا اینجا ما بحث سعادت کردیم نسبت به فرد جامعه مشخص بود، سعادت بندی جامعه چیست، الهی شدن او، فرد هم همین، نتیجهش هم همین شد. راهاش هم گفتیم که چگونه در باب جامعه. پس سعادت مندی مادی جامعه به کجا می رود؟ من خودم مطرح میکنم. خب در باب انسان، چون جامعه همون رو انسان ها تشکیل بیدن دیگه، صحبت ما گربه ها بونم خدمت هر شود که حیوانات جامعه رو که نمی کنیم، انسان هاش داریم کنیم، اینو میگیم جامعه. سعادتمندی مادی منش جسمیست، ما بحثی نداریم. اول بحث عرض کردم، من خوب قشنگ باز کردم یه انسان چه تشکیل میشه، از چه تشکیل میشه. جسم، روح، قوای رئیسی روح را هم گفتی، نفس، عقل، قلب. حالا بله، جامعه هم از نظر مادی سعادتمندی دارد. سعادتمندی چه؟ جسمانیست که صحت مزاج ازش تعبیر میکنیم، که ما بحث کردیم راجع فردم گفتیم. راجع به اونم مسئولیت دارم، بله نفهمیدم. همون گونه که نسبت به بدن خودت مسئولیت داری که سعادت من باشد، نسبت به بدن جامعه هم این رو چه مسئولیت. ما راجع به روح بود گفتیم، راجع به بده اونم مسئولیت داریم. و سعادتمندی اونها هم راه تحصیلش همین سعادتمندی بدن خود جناب عالیست، فرق نمی‌کنه، مسئله نداریم. اما خلاصه کردن سعادتمندی جامعه را در این که اونها را به رفاه مادی برسانیم، این اشتباه است. یعنی اگر ما توانستیم پیکره جامعه را سلامت بکنیم از نظر مادی، اون جامعه سلامت است. آه؟ نه، مثل این که به مزاجت برسی صحیح و سلامت، نه افراطی نه تفریطی. البته اینو بگی، حالا سعادتمندیم ما؟ خدا از این حیوان ها چیز سعادتمند زیاد داره؟ فرق انسان با حیوان چیه؟ سعادت جسم وسیله است، مرکب میمونه برای روح. غایت خلقت سعادتمندی دل است. اگر او نباشد حیوانی بیش نیست. ما مگه مأموریم حیوانات رو بریم واسه شون خدمت تو عرض شود که فرض کنید که خزنده ها گزنده ها نمیم چی؟ چون وقتی که در یه مسیر انحراف نفسانی هم قرار بگیرن همینجوری میشه دیگه، یکی خشمش چیز میشه، میشه گرگ، گرگ صفت هست، یکی شهوتش از اونور چه مزاج سلامته ها، صحت مزاج دارن، شهوتش خدمت هاشه چی میشه، میشه خوک خدمت هاشه. ظاهرا ما مأمور به این نیستیم. ما مأمور سعادت حقیقی برای خود و جامعه تحصیل کنیم. این زمینه سازه، سقل مباحثمون رو بیاریم رو چی؟ روی مسائل. بله این هست دستور، اما این مقدمه هست. خدا به حق محمد و آل محمد انوارش را بر روح مقدس امام رضوان الله تعالی علیه ببارد. من مکرر از این مرد شنیدم
فرمود تشکیل حکومت پیش انبیا مقدمه بود، وسیله بود برای معرفت الله، هدف نیست. تصریح فرمود. شما هم شنیده باشید در بعضی از صحبتاشون، وسیله حکومت عادل تشکیل دادن، رسیدگی کردن به مردم از نظر مادی، توجه کنید، عدل اجتماعی، چه همه اینا وسیله است، مقدمه است، هدف معرفت الله است. همیشه ما سعادت حقیقی، الهی شدن انسان است. نه خب، بنابراین ما به اینجا رسیدیم، هم فرد باید برای سعادت مندیش کوشش کند، تلاش کند، تحصیل کند، هم برای جامعهش، و این دو با هم چیه؟ پیوند دارن، تفکیک پذیر نیست. راهاش هم گفته شد، بحث بعدی. اگر انسان بخواهد شناسایی کند سعادتمندها و اشقیا را، اول خودش را شناسایی کند که اهل سعادت هست یا شقاوت، کدوم اینست، شقیم من یا سعید، نشانه‌ای دارد شقاوت و سعادت، علامتی که انسان بشناسد. و همچنین در ارتباط با جامعه، کسانی را که فرض کنید مدعی این هستند که میخوان جامعه را به سعادت بکشن، میگن بله دیگه، هم خودمون سعادت از خودمون، هم جامعه، شناسایی کنه ببینه به این که راست میگه، مسئله مهم است. جواب بله، چندین نشان ما در روایات داریم، حالا در این جلسه چند داشت نمیستم بگم، اگرش انشاءالله جلسه بعدی. اول در علامات شقاوت میگویند، در روایات هست بخونم، شد شدت الحرص فی طلب الدنیا. من این روایت رو دو جا دیدم، هم در سفینه البحار دیدم، هم در وسائل داره، البته اینا چیزم دارم، یکیش دارد شدت الحرص فی طلب الرزق، بعضی جا دارد شدت الحرص فی طلب الدنیا. حرص یعنی چی؟ حالا من حرص رو اصلا به طور کوتاه عرض کنم، معناش یعنی چی؟ بحث کردم در مواس اخلاقی. هرس عبارت است از یه رذیله نفسانی که او باعث میشه و سبب میشه انسان بری سراغ امور دنیاویه مثل مال و تجمع او، به این معنا، تجمع به این معنا که امور دنیاییه را که مورد احتیاجش نیست، فائدی برای او ندارد، بهره‌ای ازش نمیبرد، اینا رو بگیر نگه داره. اینو میگن هرس. البته خوب دقت کنید، هرس به معنای مطلق طلب نه، اشکال نداره آدم بره دنیا را طلب کنه برای چی؟ گذراندن معیشت به طور احتیاج، به مقداری که مورد استفادهش هست، احتیاجش هست. این بهش سفارش هم کردن، این سفارش شده بهش، باید بره دنبالش. زیبایی روایت درش اینکه شدت الحرص دارن، یه شدت بهش اضافه شده. والی که ماتا میگن حرص، چی به ذهن اون میاد؟ یه رذیل اخلاقی. مطلق حرص رذیل اخلاقی نیست، گرچه از قرائن به قول ما طلبه ها میفهمیم به اینکه اینجا مراد شدت است در روایات، اما در اینجا نه. دقیقا روایت مورد نظر بوده که چه چیزی رو میخوان، چه مفهومی رو میخوان القا بفرمان، شدت حرص. بله، روایت که در وسائل هست که در ابواب جهاد نفس هست، در اونجا دارد و شدت الحرص فی طلب دنیا. بله، من الشقاء. در خدمت تو عرض شود که سفینة البحار، روایت هر دو البته در وسائل از امام صادق صلوات الله علیه، از ابا گرامشون، از پیغمبر اکرم هست. در سفینه هم از پیغمبر اکرم است. اونجا اولش داره علامات و شقا، خوب دقت کنید، لذا من این رو مطرح کردم، نشانه ها، یعنی نشانه های شقاوت رو شمارش میکنن، اون وقت یکیش رو این شدت حرص است. و لذا آدم میتونه بفهمه، هم خودشو میتونه بفهمه شقی هست یا شقی چیه نیست. هم دیگری رو خدمت تو عرض شود که مدعی این هستش به این که میخواد جامعه رو به سعادت برسونه، مثلا فرض کنید به خصوص سعادت مادی، بله، حمایت از کذا بکنه، مثلا محرومان بکنه، بعد آدم نگاه میکنه میبینه که خودش مبتلا به چیه، کذا شده، سرتش نمیخونه، عملش با حرفش نمیخونه، شعار دوتاست، شعار حمایت از کذا میده این، آره میگه من میخوام چیز جامعه رو سعادتمندش بکنم، توجه کردید، سعادت مادی خدمت تو عرض شد. بعد همین هم که میبینی، میبینی که نه، این اهل حرفا نیست، خودش شقیست، توجه کردید چه عرض کردم، این هم سعادت از جامعه نمیخواد. خوب آدم میفهمی. بله، اینها بدانن، روایت از علی علیه السلام است، کم من شقی حذره اجله و هو مجد فی الطلب. همین معنا رو القا بفرمایید، که بسیار شخص بدبخت شقی که مرگش رسیده ولی خودش نمیدونه، ولی چی؟ جدیت میکنه در به دست آوردن چی؟ امور دنیاییش، که اگر ما امور دنیایی را چون فی طلب دنیا داشت گستردش بکنیم، از مال بگذریم، ریاست هم میاد جزمش، بست و مقام هم میاد. در باب حرص داریم از امام باقر صلوات الله علیه، رب حریص علی امر قد شقی به حین عطا. بدانم چه بسیار کسانی را که حرص بر امری می‌ورزند از امور دنیا، که اگر بهش برسند چیه؟ شقاوت واسشون میاد. و رب کاره لامر قد سعید بهی حین عطا. عکسش، یک کسی چیزی رو نمیخواد، دنبالش هم نیست، ولی وقتی بهش برسید سعادتمندش میکنه. غرض این یکی از نشانه‌هاش. نشانه دیگر، اصرار بر گناه از نشانه های شقاوت است. اگر انسان بخواد بفهمه خودش شقیست یا نه، ببینید نسبت به یه معصیتی اصرار داره یا نه. من در بحثای استلاحشت همین ماه رمضان گذشته راجع به بحث آثار گناه گفتم اصرار بر گناه چی؟ اصرار بر گناه من ایست که گناه رو کرد توبه نکند و خدمت رو عرض شود که تصمیم ندارد به این که ترکش کنه در آینده، که بسا پیش بیاد دو مرتبه انجام. اصرار بر گناه معناش این نیست به این که حتما باید مثلا یک گناه رو نعوذ بالله ده دفعه مرتکب بشه تا بشه اصرار بر گناه، نه. بعضی می فرمایند به این که به هم میادم مسلم اگر یک گناه رو دو بار مرتکب شد و فاصله توبه نشد این مصر به گناه است بی شبه، همه فقها میگن و این مرتکب کبیره است و این از عدالت میافتد، این فاسق است. از الفقهی گفتم اصرار بر گناه از علامات شقاوت است که در همین روایت از پیغمبر اکرم است. آدم خوب میتونه اینا خودش رو دیگران رو شناسایی کنه. سوم، از نشانه های شقاوت اساءه ادب به اخیار روایت بخونم. روایت از علی علیه السلام است. من علامت الشقاء الاساءه الى الاخيار. بی ادبی کردن به اخیار است. افراد نیکوکار. افراد نیک. اگر دید نعوذ بالله بی پروا به بزرگان جسارت می کنند، بداند که شقیست، باکش نیست. کسانی را که به عنوان چهره های قداستی در جامعه هستند شروع میکنند نعوذ بالله توهین کردن، سبک کردن، بی ادبانه نام اونها را بردن، حتی علا فرض که میخواد مطلبی هم داشته باشد انتقادی وقیحانه، بداند شقیست و اینا نمیتونن جامعه رو اصلاح کنن. کسی که خود فاسده است شقیست، این میتواند جامعه رو به سعادت بکشاند. من علامت الشقاء الاساءة الى الاخيار. انسان اگر دقیق بشه تو خودش میتونه بفهمه که چی کار است. چه رسد به کسانی را که از نظر فرض کنید مکتب ما، معارف ما، امثال اینها خدماتی داشتن، که این خیلی مهمه، خیلی مهم است. بله، ادب نسبت به بزرگان، بزرگان دین، این خوب دقت کنید، حتی اینا جنبه‌های عملی هم هست. اخیار چهارم، مسئله طول آرزوست. آرزوهای طولانی داره. من این خیال میکنم مثلا حالا 50 سال هستش و هی برای خودش نقشه میکشه، که من یه وقتی بحث کردم راجع به طول عمل، این از شقاوت است. حب به بقا پنجم، اینه تو روایت دوست داره حالا حالا باشه تو دنیا، اصلا به فکر مرگ نیست. در روایت دارد بله عن جعفر بن محمد عن آبای فی وصیت النبی لعلی علیه السلام، دارد در وصایای پیغمبر اکرم به علی علیه السلام که فرمود که یا علی اربع خصال من الشقا، که من الشقا در اونجا دارد بعد العمل و حب البقاء. در اون روایت دیگر که هست که عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم که از علامات شقا شدت حرص فی طلب الدنیا و الاصرار علی الذنب. در هر دو روایت یه نشانه دیگه دارد و او قسمت القلب، از نشانه های شقاوت است. سخت دلی. هیچ متأثر نمیشه. یعنی از نظر برخوردش با مسائلی که این مسائل در ربط با هر انسانی باشد موجب تأثیر میشه، تکون نخوره دلش. حالا من میگم که انشالله جلسه آینده میگم که ابعاد گوناگون داره. حالا من مسائل خارجی رو مطرح کردم، انشالله بعد دیگه شو جلسه آینده عرض میکنم که باز روایت داریم. با این که سخت است دلش، متأثر نمیشه، اهل ترحم نیست، که این ابعاد گوناگون پیدا بکنه. این از نشانه های شقاوت است. اگر پند به او بدهند فایده ندارد، اگر صحنه‌ای ببیند که اون صحنه تکون دهنده باشد تکون نمی‌خورد. بشنود اثر نمی‌کند، که تعبیر میشه به قساوت قلب. این از علامت شقاوت است و روایات متعدد من دیدم که این علامت رو مطرح می‌کند، به خصوص در یه روایتی از علی علیه السلام است. به ذهنم این است که تعبیر این است که عظیمترین علامات شقاوت قساوت است. من این روایت در مستدرک المسائل دیدم، حالا روایت میگم در مستدرک دارم وجود، در همین ابواب جهاد نفس. شقاوت بزرگ است، یعنی در یه مرتبه بالای از شقاوت است. بله، حالا بریم نمونه های تاریخش رو که میشه گفت در تاریخ
بی نظیر است این شقاوت، در تاریخ بی نظیر است این شقاوت. چرا؟ چون قصابتش بی نظیر بود به نظر من، چون شنونده را متأثر می کند اگرچه هیچ نوع رابطه به اصطلاح ما فرهنگی نداشته باشد، چه رسد به بیننده را. خدا شاهد است گاهی من این تاریخ رو نگاه میکنم، مقاطر رو نگاه میکنم، اصلا تعجب میکنم من اینا چی بودن. آقا حیوان بهتر از این هاست، مسلم مسلم. امشب دوستان شب جمعه هست، اولین شبی است بعد از شهادت حسین علیه السلام. به ذهنم آمده، چون معمولش این است به خصوص که امشب شب جمعه است، که انسان باید به فرزند حسین علیه السلام تسلیت بگوید، امام زمان صلوات الله علیه. باید گفت آجرک الله یا ابن رسول الله فی عزاء جدک الحسین. بهتر این است که ما روزمون را هم از زبان امام زمان صلوات الله علیه بخونیم. در زیارت ناحیه مقدسه است، این عرض کنم من، حالا بد نیست دوستانم بدانم، اینکه گاهی داریم ناحیه مقدسه، ناحیه به معنای دفتر است. حالا من این رو معناش کردم، میگیم از دفتر آقا چنین صادر شد، ناحیه یعنی دفتر. یه زیارتی است که این از دفتر امام زمان صلوات الله علیه در غیبت صغرا صادر شده است، این آمده است. و این همون روزه ایست که امام زمان صلوات الله علیه برای جدش دارد. صحنه هایی را که امام زمان صلوات الله علیه از این صحنه ها متأثر است، یه جملش این است، دارد و اسرع فرسوکه شاردن الى خیامک قاصدن محمدمن با کیا. جملات این کدام صحنه را امام زمان صلوات الله علیه ترسیم می فرماید؟ صحنه که امروز عصر اتفاق افتاد، امام زمان صلوات الله علیه می‌فرماید اسب شما، مرکب شما با سرعت به سوی خیمه‌گاه آمد. اما با چه وضعی عجیب است در این عبارت؟ با این است که بازینی واژگون در حالی که شیهه می‌زد، حتی عجیب است، دارد با کیا، یعنی این اسب گریه می کرد و می آمد، اسب گریه می کرد، دارد با کیا. ها
خب دارد به این که وقتی این بی بی ها صدای مرکب رو شنیدند، به حسب ظاهر چون حسین علیه السلام در روز عاشورا وقتی که حمله می کرد بر می گشت، مکرر حمله کرد، برگشت آمد و به بی بی ها فرموده بود از خیمه بیرون نیایید. می آمد تکبیر می گفت لا حول ولا قوت الا بالله، ایشون می گفت که کنایه از این که من زنده هستم. بی بی ها نگاه کردن دیدن صدای مرکب میاد، اسب شیهه می کشد، دست ها رو به زمین می زند، اما خبری از حسین علیه السلام نیست. دارد این بی بی ها از خیام حرم بیرون ریختن، یه وقت مواجه شدن با مرکبی که خون آلوده است، زینش واژگون است، معلومه دیگه اینها چه چیزی رو درک کردن. در زیارت ناحیه دارد بی بی ها اونگاه بود که موها رو پریشان کردن، لطمه به صورت می زدن، آمدن دور این مرکب رو گرفتن، هر کی یه سؤالی می کنه از این مرکب. در این بین نازدانه سکینه دختر کوچک حسین است، آمد رو کرد به اسب، گفت یا جواد هل سقی ابی ام قتلوه اتشان، بگو ببینم آیا پدرم رو آب دادن یا با لب تشنه شهید کردن، یعنی میدونم شهید شد. در زیارت ناحیه دارد این بی بی ها به سوی قتلگاه روانه شدن، کسانی که موفق شدن کربلا رفتن بین خیمگاه و قتلگاه رو دیدن که فاصله ایست سرازیرم هست. در زیارت ناحیه دارد آمدن، اما با چه وضعی روبرو شدن؟ امام زمان صلوات الله علیه می فرماید و شمر جالسون علا صدره، یعنی این بی بی ها، این بچه ها وقتی رسیدن به قتلگاه موقعی بود که شمر روی سینه حسین علیه السلام نشسته بود. ببینید چه قابت چه می کند. امام زمان می فرماید شمشیر به حنجر حسین علیه السلام بود، محاسن حسین در دست شمر بود. با این وضع روبرو شدن، حالا چه کنن؟ اینا اینجا بود که خواهر حسین دو دستش رو سر گذاشت، گفت وا محمدا، در مقاتل می نویسند مرکب حسین نیامد به سوی قتلگاه، رفت به پشت خیمگاه. این حیوان داشت منظره رو میدید، چه حالی او پیدا کرد؟ میگن انقدر سرش رو به زمین زد تا این حیوان مرد. ببینید شقاوت اونها چه میکرده، اما اکتفا نکردن اینها به این. بعد دارد و تسابق القوم الى نهب بیوت آل رسول. اینجا بود که اینها ریختن به سوی خیمگاه، تمام رو غارت کردند. در مقاتل می نویسند حتی لباس بچه ها رو در می آوردند و می بردند این اشقیا. بعد دارد و اشعلو فی هنار، خیمه ها رو آتش زدند. این بچه ها سر به بیابون گذاشته.
لا زدند آتش تمام خیمه ها را، زدند آتش تمام خیمه ها را، که دودش کرد و حیران ما سوارا، کبوتر بچه های دل شکسته، کبوتر بچه های دل شکسته، پراکنده به صحرا دست دسته، پراکنده به صحرا دست دسته، یکی آتش گرفته عطف دامن یا صاحب الزمان، یکی آتش گرفته عطف دامن به صحرا می دود از ترس دشمن، حسین جا شده از تازیانه، حسین جا
ها، این ناله های یا حسین رو بلند کن، امام زمان آقا معذرت میخوام اگه شب یازدهم عاشورا نبود این مصیبتو نمیخوندم، دو گوش کودکی خونین و پاره، گوش کودکی خون